صلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم اغفرنا وجميع المشتغلين وارحمنا. بحثی که بود در روایات دو قاعده فراغ و تجاوز، و عرض کردیم که مرحوم نائینی هم اشاره داره که تعابیری که در روایات وارد شده متقاربه. راست این مطلب ایشان صحیحه، انشاءالله در تعرض به روایات مطلب انشاءالله واضح تر میشه. روایت اولی رو که اینجا متعرض شدیم به تو اون روز ما روایت اول از باب اول از اون باب رو خوندیم و در سند دومی رفتیم. حالا مطلبش به اصلاح فرقی نمی کنه، اون مقداری که راجع به اون روایت گفتیم اینجا میاد. عرض شد یک روایتیست به نام موثقه عبدالله ابن ابی یعفور. این دیشب من نگاه کردم این کتاب تغییرات آقای خویر در این بحث وضو نبود. اگر این تشکیلاتون هست این تغییرات ایشان در این بحث وضو، این روایت عبدالله ابن ابی یعفور رو در باب شک در اعمال وضو اگر این هست بخونید. علی حال این روایت با عنوان موثقه در بعضی از عبارات نقل شده و بعضی از عبارات هم تعجب آور قسمت اولش رو از سرائر گرفتم با تعبیر صحیحه. چون به هر حال عبدالکریم تو سند هست، حالا چه تو اون سند چه تو این سند، عبدالکریم خسامی، عبدالکریم امر هست و ایشون چون واقفیست یا حتی واقفی خبیث هم گفته شده تعبیر به صحیحه درست نیست. حالا به هر حال از روایت تعبیر به موثقه شده، موثقه عبدالله بن ابی یعفور. و دیروز عرض کردیم این موثقه که ظاهره، یعنی این روایت که ظاهره اصلش از کتاب نوادر بزنطی باشه، احتمالا همین هم در اختیار سعد بن عبدالله بود. و عرض شد که این روایت دو جزء دو بخش اساسی داره فعلا به نقلی که در کتاب سرائر آمده، یعنی دو قطعه شوردن، حالا دو، یکی بحث صدر روایته که اگر شک کرد، اگر یقین پیدا کرد که دست چپ رو قبل از دست راست شسته، در این روایت داره فقط دست چپ رو بشوره و وضو رو تمام بکنه و باز مسح سر رو پا بکنه. و عرض کردیم روایت دیگه هم داریم که دست راست رو هم بشوره. اون مسئله رو فعلا نمیشه وارد شد چون خودش فرع، یعنی فروعی داره و بحثایی داره. فقط از باب تذکر این مسئله روایت ابن ابی یعفور، حالا هر دو قسمتش قسمتش در این کتب فقهای متأخر ما به ترتیب کتاب شرایع یک مقداریش، یعنی این روایتی که الان ما میخونیم یه مقداریش رو در بحث ترتیب در وضوع بردن، یه مقداریش در بحث شک در اعمال وضوع یا در خود وضوع دو جا آوردن. اونجایی که به لحاظ ترتیب در این کتاب جامع الاحادیث در باب الوضوع باب 27، اونجایی که مربوط به شک باب 32، در وسائل هم همینطور دو جا آورده، یعنی روایات رو به مناسبت ترتیب و مناسبت شک در اعمال وضوع در دو جا آورده. اگر در یک جاگاهی بینین یک مطلب چیز داره، یعنی به اصطلاح نقصان داره در بعضی از ابواب، بخاطر این که در دو مسئله متعرض شد. به هر حال فعلا اون بخش اول روایت رو نمیخونیم. عرض کردیم بخش اول روایت فعلا در کتب اربعه ما از طریق بزنطی نقل نشده، لکن مضمونش در فقیه آمده و مضمونش اینه که همون دست چپ رو بشوره. و روایت داریم در همون مورد که دست راست بشوره بعد چپ رو بشوره، و مرحوم صدوق هر دو رو به عنوان رویه آورده، هر دو مطلب رو به عنوان رویه آورده که روشن هم نیست برای ما. احتمالا مشایخ قوم عده این قبول کردن، عده اونی که قبول کردن، احتمالا و صدوق هر دو رو برده. من دیروز ظاهرن احتمال دادم که شاید نظر صدوق تأخیر باشه، امروز نگاه میکردم حدایق رو ایشون از بعضی مشایخش نقل میکنه که اگر صدوق هر دو روایت میاره مرادش تأخیره. حالا ظاهرن ایشون هم مثل بنده حدس زدیم، از باب حدس بلا جایی نقل نشده. بلا احدثش مال موسی بن جعفره که میگه یغسل یمینه و ثمه
یغسل. خود بشه اول آوردنشون
ایشون هر دو رو زارم پشت هم آوردن، من اول دوم میشه نگاه نکردم. مولمان رویه داره، ایشون با عنوان رویه داره، رویه فی بلاغا رویه فی من بدعه یعید علی یمینه ثمه یعید علی یساره و قد رویه انه یعید علی یساره. اون احدث اول آورده مال موسی بن جعفر اول آورده، اون که یایی را علا یه تاریخی که مال ابن ابی یعفوره، مال واقفی هست بعده. حالا اگه این هم مثلا حدثم باید بگیم ولی دلیل نداریم که حالا اگه یکیش حتی تخییرم فعلا نمیتونیم بگیم، شاید ایشون تردید پیدا کرده گفت دو تا روایته، نمیدونیم کدوم روایت قبول بکنم، شاید نظرم باره که ایشان. فعلا ما چیزی راجع به این مطلب لکه من چون دیروز به ذهنم رسید و عرض کردم، دیدم امروز صاحب از حدایق از بعضی مشایخ نقل میکنه این مطلبی که به ذهن من بود، چون ایشون نقل میکنه از باب این که معلوم شه سابقه داره فقط به ذهن من، مثلا شاید اینطور باشه، احتمالش قویه. به هر حال وقت تعبیر به رویم به این جهته که معلوم شه مشایخ اختلاف دارن. خب مثلا مرحوم کلینی قبول نکرده نیورده، حتی مرحوم شیخ طوسی هم نیورده و فقط مرحوم ابن ادریس در قرن ششم مرده، بانوان روایت عرض کردن نه بانوان فتوا، بانوان روایت ابن ادریس رو. اون مسئله رو به هر حال بخواییم وارد بشیم طول میکشه، فروعی داره مسئله، سوار مختلف داره، فعلا به همین مقدار اجمالی که چون نمیخواید از قاعده فرعات خیلی خارج بشیم. اما قسمت دوم اون روایت همین قاعده فراغ و تجاوزه، این رو عرض کردیم مرحوم شیخ طوسی هم نیورده، شیخ صدوق هم نیورده، مرحوم شیخ طوسی آوردن، کلینی و صدوق نیوردن، که این ظاهرش این است که این دو بزرگوار در اول قرن چهارم هم مرحوم کلینی و هم مرحوم ابن الولید قبول نکردن روایتو و عرض کردیم که این رو در کتاب در اصل در کتاب بزنطی بوده و یکی از نسخ بسیار صحیح این کتاب همونیست که احمد اشعری به قوم آورده و این از همون نسخه است، اینی که اینجا نقل شده از همون نسخه است. و عرض کردیم احتمالاً این روایت در کتاب سعد بن عبدالله بوده، کتاب الرحم. حالا من گفتم ابن الولید قبول نکرده، ظاهراً چون ابن الولید نقل کرده احتمالاً قبول کرده باشه. به هر حال ظاهرش اینطوره، کتاب الرحمه بوده و مرحوم شیخ طوسی اجازه شه تا کتاب الرحمه هم آورده. و عرض کردیم معروف از بین اصحاب ما به موثق، ما عبارت های خوی رو نیوردیم بلا حدیب
موثقه
داره، ایشنا موثقه
در
همین چیز هم داره، در همین اصول هم داره، بعد میگه این خلاف اجماع رد میکنه روایت، لیکن مخصوصا در فقه چه تفصیلی ایشون قائلا در همون موضوع فقهیشون، چون من دیشب نها کم زارن این جلد نذاشتم، چون من همون چاپای قدیم دارم اونم ناقصه، پرک میدم چی خیلی به هم نمیخوام، پس الان پیدا نکردیم.
این داره فرمواسقت و غیر منافیت هم معتبر بکر،
اون معتبر بکر جای خودشون دیگه، ایشون تعبیر آخه یه موثقه ابی بصیر هم هست، شاید مرادش اونه یا نه، از همین ابن ابی یعفور تعبیر موثقه کردم از روایت ابن ابی یعفور نگاه کردین در آوردین یا در نیاوردین تعبیر به موثقه کردم. علی حالن من احتمال میدم مرحوم آقای خویی هم اگه تعبیر موثقه کردم رو همون قاعده که عرض کردم، وقتی مطلب خیلی مشهور بود در کتب فقه، خیلی از آقایان که دنبال گفت که ریزکاری کار نیستن، همون تعبیر مشهور میارن در کتب مثل مستمسک دیگران جواهر، اینا تعبیر موثقه کردن، ایشون هم تعبیر و الا روی مبنای خود آقای خویی میخوام این نکته رو از چون آقای خویی میگه این خبر در کتاب اصولش اینطور نوشتن مخالف با اجماع و لکن به ذهن واقعشون شاید مراجعه نفرمودن، این خبر روی مبنای خود ایشان ضعیفه ها، روی مبنای نهایی ایشان که ما آشنایی داریم، چون احمد بن محمد داره پسر ابن الولید، و ایشون توصیق نمی کردن نه پسر محمد بن یحیی نه پسر ابن الولید، هیچ کدوم رو توصیق نمی کردن. از این روایت حالا ایشان فی ساعت میتونن جواب دیگه هم بدن که روایت قبول نداریم سندن به لحاظ وجود احمد اشعری، احمد پسر ابن الولید. خب آیان دیگری که از وقت، یعنی از قرن هشتم که اصحاب به تنقیح اسانید افتادن، خب ادعی هم به خاطر موثقه بودن قبول نکردن، صاحب مداره چون موثقات قبول نمی‌کنن. پس معلوم شد که این روایت، حالا ببینید دقت کنید چطور شد، غیر از این که در اول قرن چهارم مثل مرحوم کلینی او رو نقل کرده، مرحوم صدوق در آخر قرن چهارم او رو نقل کرده و مرحوم شیخ طوسی رو همینجا آورده، حالا ظاهرش از عبارات شیخ، من مراجعه کردم جلد اول، معلوم نیست باش چه کار کرده، حالا آورده و ایرادن. حالا یا حالا این تا زمان قرن پنجم، از قرن هشتم هم که تنقیح شروع شد، خب ادهی به خاطر اینکه حدیث صحیح ما یرویه عدلون امامی، ایشون امامی نیست، لذا این روایت قبول نکردن، روشن شد. و بعد باز مشکل دیگه وجود پسر ابن الولیده که شیخ و استاد، یعنی راوی حدیث، راوی کتاب برای مرحوم شیخ مفیده، عرض کردیم میراث‌های قوم، چون در قوم رو میراث‌ها خوب کار کردن، میراث‌های قوم توسط، یعنی راه‌های معینی به بغداد رسیده، ما اینا رو یکی یکی در محل خودش، یکیش پسر ابن الولیده، یکیش مثلا ابن ابی جید، ابی جید قومی است، یکیش فرض کنیم به این که اون کیه، قزوینی شام، کیه قبل ابو عبدالله شازانی قزوینی، اینا عده هستن که مصادر قوم رو یا اجازات قوم رو یا فهارس قوم رو به بغداد آوردن. عرض کردیم در خود کوفه یک مقداری فهرست نوشته شده مثل همید و دیگران، لکن بهترین فهرست ها در قوم نوشته شد و بهترین کارها در قوم، و اون ور قوم یعنی ماوراء النهر، کشف و سمرقند کارهای رجالی شد، کارهای فهرستی هم نشد، به ترتیب همچنین بعد از مرکز حساب بفرد در قوم. این میراث‌های قوم هم توسط چهره‌های معینی به بغداد منتقل شد، یکی شیخ صدوق دو سفر که بغداد داشت، مشایخ بغداد از ایشان تحمل حدیث کردن، یکیش هم همین پسر ابن الولیده که شیخ مفید از ایشان تحمل حدیث کرده، لیکن ایشون با آنان رسمی توثیق نشده، همون عنوان عامی که عرض کردیم شهید ثانی در درایه که مشایخ اجازه احتیاج ندارن. خب این مبنا هم خب بعد در کتب رجالی مورد بررسی شد، مورد از کتب رجالی کتبی که بیشتر فوائد رجالی دارن، کلیات علم رجال و قوله حوزیه، که آیا مشایخ اجازه احتیاج به توثیق دارن یا نه، اینم مطرح شد. مثل آقای خویی هم باز اخیراً برگشتن به این که اینا هم توثیق میخوان، مجرد شیخ و خط اجازه کافی، من میشه این حدیث یه تلاطمی داره از اول، و انصافاً هم خیلی مرحوم نجاشی درجه وقتی این عبدالکریم ابن عمرو مینویسه، میگه لهو کتابون یرویه عدتون من اصحابنا، خیلی تعبیر، یعنی با این که ایشان واقفیه، لکن کتاب ایشان رو بزرگان امامیه نقل کردن. راستم میگه انصافا، اینم یک نکته جالبیه، من عرض کردم مرحوم نجاشی با اختصار عباراتش یک دنیا معنا در عبارات، یعنی یکی از اسرار توجه اصحاب این است که روات کتاب ایشان خودشون واقفی نیستن، روات کتاب ایشان اصحاب ما هستن، امامیه هستن، این خیلی میتونه تأیید بکنه کتاب رو، دقت میفرمایید، عدتون من اصحاب گاهی هم نجاشی میگه جماعاتون من اصحاب نا، که حالا دیگه جاش نیست، این به همین یکی اکتفا میکنه، بقیه رو بخدیه. علی حال معلوم شد که این روایت در حقیقت از همون اول هم خیلی پای مایه درستی نداشته، چون ابن ابی عفور عبدالله خب جزء اجلاس، یعنی حتی یه روایت داره که نال سرش هم بد نبود، امام تعبیر میکنه ازش صلوات الله علیه، ابن ابی عفور صلوات الله علیه، خیلی عجیبه، روایت غریبی سیم روایت که امام از ایشون تعبیر میکنه. اون وقت این روایت رو هم منحسن بره واقفیه، از طریق واقفیه عبدالکریم نعم البته زیاد داره عبدالکریم، اما خیلی اینم باز چیز غریبی. پس این حدیث در طول از قرن دوم که این صادر شده از امام سلام الله علیه تا الان که ما قرن 15 هستیم خیلی اخذرت داره، خیلی قائل تجاوز قبول نمی کند.
نه این تو
بحثی وضوح همین بر اساس همین روایت بعدن قاعده ایشون در مخالفون دل شما فصول نگاه کنید
نه صحیحه همین روایت طبیعی
خروج
که توی
سر
اومده میپذیره، منظورم قاعده فراوتن رو بود چون اون دیگه هم که اون روایت که گفت اعاده دست راست خواهد بشه اونو هم باید یا رفیتش کنیم یا حرف کنیم.
من عرض کردم چون این قسمت نداشتم طهارتیشان، الان خودم گفتم ببینید چی نوشتن، اون قسمت چون نداشتم. اما این ذیل رو بخش دوم که مربوط به قاعده تجاوزه، حالا اون چون صدر رو عرض کردم،
صدر پذیرو،
بله، یک وقتی ایشان روایات رو صحیحه میدونست، یک وقتی مبنای ایشان این بود که مثلا اگه از کتاب بزنطی صحیح هست. اما آخرین چیزی که من یادم میاد حدود سال 1400 که بودیم درس ایشان، این روایات رو کتاب سرائر رو همش رو قبول نداشتن مستطرفات الا کتاب نوادر المصنفین، این آخر رو معهد تو، اگه بعد از این برگشته اونا رو دیگه خبر ندارم، چون یه چند سالی هم بعد از این شون درس گفتن دیگه ترشون تموم شد. تا اونجایی که من بودم 1400-1407 اینا آمدم ایران، باز دو مرتبه برگشتم. 1400 که من نجف بودم یادم میاد که ایشان هنوز هم همین مبنا رو داشتن که توی همین کتاب نکاح و اینها هم که همین زمان هاست همین جور که فقط نوادر المصنفین قبول داریم بقیه قبول نداریم. اما ظاهرا ایشون سابقا مثل مشهور مثل کتاب بزن حتی جامعه بزنطی تعبیر به صحیحه میکردن، و این حالا نوادر میشه قبول کرد، جامعه که ظاهرن بزنطی اشتباه کرد، یعنی مرحوم ابن عزیزش مثلا کتاب جامعه مال ایشان نیست، اشتباه ایشون نقل کرد. به هر حال این بعید نیست که این مطلب رو ایشون، اما اون روایت، بله اون روایت چیز رو شاید مال علی بن جعفر، چون عبدالله چیز داره عبدالله بن حسن داره اشکال داشته.
آقا مرسلی صدوق تعریف هم در کتاب طهاره،
اون مرسله که هست که
من همین یعنی نه تو موثقه فرمودن از جان مرسله
ابن ابی عفور رو چی گفتن؟ اون که موثقه
متن تو کردم چیز دیگه نمیاد،
بعدا ایشون نقل کرد موثقه ورده بخونه عبارتشون اون دیگه امروز نصف تعطیل نصفشان بر مطلب بذارید خودشان. لذا من عرض کردم ببینید دو جاست این بحث، یکی شک در اعزاز، یکی در بحث ترتیب ها اشتباه نشه، در جواهر هم در شرایع هم دو جاست، شک در اعظام این قاعدتا میارن، اما این روایت ایشون تو مصباح الاصول نوشتن که اجماعیست اصحاب اعراض کردن این روایت رو، اما اون روایت مال ترتیب رو
هازا و هازا کما فی موثقات ابی بصیر عن ابی عبدالله احسن قال نسیت قصد و چکست
و قصد و ضرورت. خب این چه مونه شد این ابی بصیره که
ابی عفور
اون نسیت قصد و چک حتی قصد اون که اصلا ربطی مونه رو بینم
اون زید و مخشی بخش اولش
بخش اولش
شنبه
دوشان
هم
مصده صدوق گفتن عشیبه زیلش چی گفته؟
هم موثقه
نه قبول کردن؟
نه زدارم مثلا این نمان کلام بحثش اینجاست که فای ما یکون و بعد افتراق و فیارتان فای این کانش به دستان رجعه و این عطابهی و بعد و این کانش شک قبل مسخر رجل یسرا فی قصد وجه مثلا
الاخره خب رشوندی. به هر حال بحثی که هست راجع به این روایت اینطور که در مصباح الاصول نوشتن مخالفه این روایت از کلام وضعش توضیحات شده قال اذا شککت فی شیء من الوضوء و قد دخلت فی غیره در شیء از وضوء و در غیرش دار فلیس شککه بشه. بحثی که آن کردن سر کلمه غیرهی است که آیا به وضوء برمیگرده یا برمیگرده به شیء، گفتن اون وضو نزدیک بخش به دخل فی غیر الوضو یعنی قاده فرا بعد از فراغ از اون و دخلت فی غیرهی در غیر اون شی، مثلا شک میکنی در قسل وجه و در قسل ید یسرا هزی دست چپ هزی، فلیس شکو که بشه انما شکو ادا کن تو فیشه این لم تجزو. از اون ور گفتن اگر مراد این باشه که در اسماء وضو شک کردی اعتنا نکن قاعده تجاوز، این اجماعا ساقطه، چون اصحاب قائل نیستن به قاعده تجاوز در وضو و درست هم هستن، این مشکل واقعا هست در دار. لذا آمدن گفتن و دخلت فی غیره در غیر وضو، احتمالا زمین رو به غیر وضو. بعد هم اینجا ادهی هم بحثای ادبی کردن که از نظر ادبی اصلا ارجاعش به غیر وضو درست یا نه، ارجاع ضمیر به وضو اصلا درست از نظر ادبی غیر از این که اقرب هست از کلمه شی. خب انصافا خلاف ظاهره بلا اشکال، ظاهرش این است که در شی وضو در دخل ده اینا برفرض آمدن غیره به وضو بزنن، یعنی قاعده فرا دخل تفی غیری در غیر، نه باز مشکل دیگه برخورد کردن که در قاعده فراق دخول در غیر معتبر نیست، در قاعده تجاوز دخول در غیر میخواد، در قاعده فراق دخول در غیر معتبر نیست. مثل این که شما داریم میریم به سجده شک میکنیم رکوع کردی یا نه، هنوز وارد سجده نشدیم، شما توضیح میدم و میگن برگردن رکوع بکنن چون وارد غیر نشدیم. در قاعده تجاوز دخول در غیر میخواد، در قاعده فراق نمیخواد. همین گوده از سلام علیکم و رحمت و در هیچ چی هم وارد نشدید، شک در نماز کردی نمازتون درست. پس اگر این برگرده غیر به شی، این میشه قاعده تجاوز، قاعده تجاوز تو وضو جاری نمیشه. من فکر میکنم ولی علم و اندالله شاید در مبنای فقه واقفی بوده این بحثایی که آقا میکردن که حالا این احمد سره از اون فلان موثره از فلان، بحث رجالی خیلی تأثیرگذار نیست. اون بحثی که نظر ما علمیش اینه، سر عدم از عمل اصحاب ما احتمالاً این فقه واقفیه بوده احتمالاً، و این مطلب نقل کرده. و اگر مطلب مطلب فقهی باشه عادتاً رجوع اصحاب ما و عدم اصحاب ما به امر من الامامه، عادتاً این دو برد میفهمی قاعده کلی، چون این به اصطلاح شاخصه مذهب میشه. بعید نیست، چون ما روایت معارض داریم که در وضو اگه شک کردیم سیه زراره داریم، بعید نیست که این شاخصه مذهب باشه. از اون بحث رجالی وارد نشیم، عمل به موثق بکنیم یا نکنیم، پسر ابن الولید سقه سقه نیست، مشایخ اجازه توصیق میخوان، این بحث رو بریزیم کنار. بگیم ظاهرش اینه که قاعده تجاوز در وضو جاری میشه. اینه که مرحوم آقای نائینی میفرمان روایت تقارب تعبیر، چون مثلا همین روایت ادا کن تو پیشه این لم تجاوزو، اینه برای قاعده تجاوز دادن او دقیقا تطبیقش تو وضو کرده. خب ایشون قاعده تجاوز مرحوم نائینی در نماز قبول میکنه، خب در وضو که اصحاب ما قبول نکردن. این تقارب تعبیر اینه، یعنی همین روایت آمادن اصحاب ما بعد از توجیه اردن زدن به قاعده فرا، با اینکه تعبیرش به تعبیر قاعده تجاوزه، اذا کنت فیشه این لم تجاوزه، این لم تجاوزه مناسب با قاعده تجاوزه نه با قاعده فرا. اما همین روایت که تعبیرش به قاعده تجاوز میخوره قبول نکردن، چون این روایت موردش در وضوعه. از اینجا اون بحث معروف روشن شد انشاءالله تعالی، بحث معروفیست بین اصحاب که گاهی اوقات در یک روایتی یک کبرا میاد با یک صغرا، اون صغرا مورد عمل نیست یا مشکوکه، آیا کبرا به حال خودش میمونه یا نه؟ بحث روشن شد، نه تبعیض در حجیت، مثلا فرض کنیم به قول مرحوم نائینی تطبیقش از باب تبعیض است. مثلا پس یک کبرا داره این نمشک و اذا کن تفیشه این لم تجاوزه که ظاهرش در تجاوزه، فیشه این یعنی از شیء من الوزن اعمال وضو دیگه، یعنی وسط وضو، قاعدش ظاهرش تجاوزه. از اون ور در خود وضو که مورد روایت عمل نشده، مورد خود روایت وضوه، به قاعده تجاوز در وضو عمل نشده. روشن شد بحث علمی؟ یه بحثی شبیه این رو مرحوم نائینی جای دیگه هم داره، مثلا موقعات معروفی که حضرت صادق فرمودن پیش ابوالعباس صفا به عنوان به قول خلیفه اول از بنی عباس روزه گرفت، حضرت روزه بودن، اون افطار کرده بود به عنوان عید. بعد حضرت فرمودن ذاک الی امام المسلمین ان صام صمنا و ان افطر افطر. بعد که در آمده حضرت من یقین دارم روز ما رمضان بود، ما چرا افطار فرمودیم؟ فرمودن افطر یوم من شهر رمضان فاغذیه، در یک نسخه داره چون دو تا روایت داره، حضرات هم ضعیف نمنده، توی کش اغذیه داره توی کش نداره. لعن افطر یوم من شهر رمضان احب و الی من ان یقتر تو دره به اونقی یا تختر اونو. مرحوم نائینی میفرماید اینجا کبراش برای حکم واقعی است، ذاک الی امام المسلمین، مسئله هلال و افطار و عید و عدم عید الی امام المسلمین. اما اینکه این ابوالعباس صفاح امام المسلمین این تقیه است، اون تطبیقش. لذا ایشون یه قاعده دارن که ممکن است کبرا برای بیان حکم واقعی باشه اما صغرا و تطبیقش نه، برای حکم واقعی نباشه. که ما عرض کردیم حرف بدی نیست، شاهد خارجی میخواد، اگه دلیل همین یکی باشه با این یکی نمیشه این اثبات کرد، با یه دلیل خب احتمال داره هر دو تقیه باشه. چه مگر شاهد خارجی دیگری بیاد که ثابت بشه ذاک الی امام المسلمین بی یک دلیل واحد، به مجرد این احتمال کافی نیست. بخ شبیه اونم اینجا
این
ثبوت الهی امر اجتماعیه، یعنی چیزی که فرد خود میتونه بگه امام بعد حکم میکنه. ولذا بعضی هم حتی از اهل سنت دارن که اگر خودش دید افطار بکنه اما نماز عید مثلا با امام مسلمی، اون قسمت هایی که امر اجتماعی است قبول کردن عده از اهل سنت. مثلا در اول ماه گفتن نه اگر خودش دید حجت، در آخر ماه گفتن نبا امام ها. چون آخر ماه نماز عید داره، اول ماه نماز عید نداره، اول ماه رمضان نماز عید نداره. این مطلبی که شما فرمودین شبیه این هم در میان اهل سنت هست، یعنی با تمام مقدماتشون معذره که میادارم شعور گاهی اوقات پیدا میکنم. تفکیک قائل شدن بین رؤیت در اول ماه با رؤیت در آخر ماه، چون در آخر ما یه امر اجتماعی داره که نماز عید باشه و جمع بشن و خطبه و فلان، اونجا گفت الی امام المسلمین، اما در اول ماه نه، خودش دید روزه بگیره ولو دیگران ندیدن. علی این کیف ماکان، پس این هم راجع به این مطلب، این هم یک نکته است که این انصافش این که تعبیر نامیل تقارب تعبیرات، این روایت حمله بر قاعده فراخ کردن اما تعبیرش به قاعده تجاوزه. اگر بخوان به قاعده تجاوز بگن به موردش انطباق نداره که موضوع باشه، اگر بخوان درستش بکنن بشه قاعده فراخ، تعبیرش باز به قاعده تجاوزه. اذا كنت في شيء لم تجوزه. الان انصافا و روشن شد براتون در این، یعنی از قرن دوم که روایت صادر شده باشه فرض صدور روایت، تا قرن پنجم این روایت دیگه نقل نشده، مگر همین اگه کتاب رحمه سعد باشه که فعلا دست ما نیست. در این کتبی که ما داریم نقل نشد تا قرن پنجم و بعدم قرن ششم توسط ابن ادریس، عمل هم ظاهرم بهش نشده، به ظاهرش که قاعده تجاوز باشه بهش عمل نشده. مناقشاتی هم که از قرن هشتم شروع شد در بنشی هم خدمتون عرض کردیم، این یه روایت داره میزن امام صادق اعلم و ناس اعلم و هم به اختلاف هم، این خودش آشنایی انسان با سیر قضایا و اختلاف و هر کدوم چه دیدگاهی داره، این خودش خیلی تأثیر داره. من به نظر میاد که آقای خوی نوشتن موثقه این مال اینی که دیگران تعبیر کردن و الا عادتا خودشون باید بگه خبر ضعیفه چون احمد توصیح نشده پسر ابن الولید. این هم راجع به حدیث اول. راجع به حدیث دوم این باب و توضیحات راجع به اون میمونه حدیث اول از این باب 32 که اون روز خوندیم، بعد اشتباها باز روز دیگه جا به جا کرد. اخبرن شیخ عیده الله تعالی انا احمد ابن محمد، مثل همونه دیگه، همون پسر ابن الولید، انا ابی از پدرش ابن الولید، انا احمد ابن ادریس. این احمد ابن ادریس از بزرگان اشعار، ابن الولید جزو به اصطلاح چیز نیست، جزو اشاعره نیست، اما مثلی که خیلی با اونا طرف داره، طرز تفکر اون زمان قوم با اشاعره بوده، به قول خودشون عرب ها و عرب های قوم در اون زمان که اشعری بودن یمنی بودن. علاین ابن ولید اساسا مال قوم نیست، از اطراف قوم آمده.
اینا
ضد قلوب اومد. اینا اومد زده اشاعره اومد زده قلوب. انا احمد ابن ادریس، احمد ابن ادریس جزء اشاعره است که بهش غالبا ابو علی اشعری هم میگن، ابو علی و احمد ابن ادریس. و سعد ابن عبدالله ایشون هم جزء اشاعره است. دقت فرمودید. انا احمد ابن محمد که این دیگه زعیم الاشاعره است، شیخ الاشاعره، احمد محمد اشعری قومی که اصلا کان صاحب سلطان، تقریبا ریاست قوم هم با ایشان بود، ریاستین علمی و دنیوی هم دو. انا الحسین ابن سعید، قاعدتا این روایت با این طول اجازه تا حسین، مال حسین باید باشه قاعدتا، قاعدتا باید مال حسین. انا حماد تا اینجا، حماد که آتن حماد ابن ایساست، چون حماد به طور مطلق دو تا، حماد ابن عثمان و حماد ابن ایسا. اگر حسین سعید باشه حماد ابن ایساست، اگر ابن ابی عمر باشه حماد ابن عثمان. چون میاد هر دوش میاد، ان حماد که حماد ابن ایساست، ابراهیم نه هاشم باشه علی ابن ابراهیم، ان ابی ان حماد، باز مراد حماد ابن ایساست. و محمد ابن یعقوب، این جور عطف کردن در اسانید زیاده، حالا در کتاب شیخ زیاد نیست اما در جای دیگه زیاده، در کتب اهل سنت هم زیاده ماش که این عطف بر کجاست، این اصلا چجوری بخونیم محمد ابن یعقوب رو چجوری بخونیم. عرض کنم که چون سند از اول از خود مشایخ شیخ طوسی بود و مرحوم کلینی که جزو مشایخ ایشان نیست، این احتمال داره که مثلا شیخ مفید توسط اساتیدش از محمد ابن یعقوب، اگر این احتمال باشه باید محمد ابن یعقوب به جر بخونه و محمد که عطف بشه بر احمد ابن محمد، یعنی شیخ مفید از پسر ابن الولید از محمد، لکن این نیست، این واقعیت نداره. یعنی مرحوم شیخ مفید قدس الله نفسه آثار کلینی رو توسط ابن قولبه نقل میکنن، تصریح داره دیگه، توسط ابن قولبه و توسط پسر ابن الولید آثار کلینی نقل نمیکنه. اصولا در بغداد اون زمان آثار مرحوم کلینی توسط پسر ابن قولبه نقل نشده، پسر ابن ولید ممکن از کلینی نقل بکنه اما نقل نشده. در بغداد اون زمان توسط پسر ابن الولید آثار کلینی، خود شیخ مفید توسط ابن قولبه نقل میکنه اما مرحوم شیخ طوسی عده ای از مشایخ رو نقل میکنن که کتاب شیخ کلینی رو در بغداد نقل کرد. من چند بار عرض کردم هنوزم بر ما روشن نیست. اولا مرحوم نجاشی راجع به شیخ کلینی میگه نزیل و ری، ظاهرش که قومی باید باشه، نه اهل تهران نه اهل ری، ولی دیگه چرا نزیل، مگه اواخر اون تشریف بردن ری؟ چون مشایخ ایشان که قومی هن که واضحه، کاملا واضحه. چند تا هم، یکی دو تا هم استاد کوفی داره ایشان، از بغداد هم داره، یه چهار پنج تا هم، پنج شیش تا هم استاد مجهول داره که نمیدونیم کجاییه. و معظم مشایخ ایشان و معظم احادیث ایشان از مشایخ قوم مثل علی ابن ابی طالب، احمد ابن ادریس و دیگران. و بعدش هم چیز عجیبتر اینه که با این جلالت قدری که ایشان داره بزرگان قوم از ایشان نقل نکردن، اینم خیلی عجیبه. ما نداریم یک مورد که بزرگان قوم از ایشان نقل کرده باشه، اینم چیز غریبیست. یعنی چی به ذهن میاد که شاید گوشه نشین بوده مثلا، ایشون در قوم خیلی در معرض نبوده، شاید مثلا قوم
در قوم نبوده،
بلا
یه
روستایی بوده تو حسن آباد به نام کلین، خب این ری نزیل ری حسن آباد
اونجا زندگی میکرد.
اینه که الان هست علی آباده که حسن آباد نیست،
نه
این علی آباد تو هم 45 کیلومتر قم که جادهش میپیچه از اونجا قبر شیخ یعقوب، قبر گنده هم هست نام شیخ یعقوب کلین پدر ایشان، یعقوب که پدرشه، سابقا پدرش بوده، عموم شده سابقا محمد
کلین میگن عموشه.
اینی که الان هست که نوشه قبر شیخ یعقوب کلینی، اینی که الان اینه که پدرش میشه دیگه اسم محمد ابن عم. عرض کنم که این هم خیلی عجیبه و از عجایب اینه که ایشان خب معلوم اواخر بغداد آمدن، اون وقت بزرگان بغدادشان نقل کرد، خیلی عجیبه، یعنی نسخه معروف کلینی. و عجب اینه که حتی سماعش هم در بغداد بوده، خیلی عجیبه، فقط اجازه نبوده، کل کتاب کافی رو سماع ازشان شنیدن. علی حالن وقت پسر ابن الولید جزء اینا نیست، حالا غیر از جهالت در قوم مرحوم صدوق از شخص به نام محمد ابن محمد ابن عصام کلینی ازشان نام. سه نفر دیگه هم هستن در لابلای کتاب صدوق آمدن، اون دیگه از اینا مشغول تر هستش. نمیدونم، هنوزم نمیدونم، من فقط یک مطالب رو عرض میکنم بعد روش فکر بشه. حالا شاید مثلا ایشون از خودن خیلی نقل از سهل ابن زیاد و اینا کرده، قومی های این زمان ایشون جزء خط قلوب حساب کرده، چون احمد اشعری که موضع شدید در مقابل سهل داره، اخرجه هم من قوم شهد علیه بلکز و قلوب کذب و قلوب و اخرجه هم من قوم. نمیدونم حالا چیه قصه این قصه. به هر حال بزرگانه اون وقت در فهر در مشیقی شیخ طوسی که در جلد ده تهذیب چاپ شده، اگر مراجعه کنی همون اول که نفری هم که طریقه بهش میرسه شیخ کلینیست. اگر این کتاب جامع الاحادیث، چون دیگه الان بخواییم تا جلد چهار استفسار یا ده تهذیب مراجعه کنیم براتون مشکل باشه، اگر این جلد سه که دست منه، جلد دو که دست منه، اگر همین چاپ باشه، این صفحه 397 همون باب 27 که اونو عرض کردم، یه حدیثی رو در تهذیب آورده، من این سند رو میخونم. این تمام طرق شیخ طوسی و آثار کلینیه، همونی که در اول جلد ده هست، اون اینجایشون. اخبرن شیخ عیده الله تعالی که من در زمان حیات شیخ مفیده، انا ابوالقاسم جعفر ابن محمد ان محمد ابن یعقوب. این ابوالقاسم جعفر همون ابن قلوبه معروف، البته میگن سعیش قلویه است یا با تشدید یا بدون، یعنی قلویه به اصطلاح اویه در زبان فارسی مثل یا نسبه یا انکه یک کرسی زادوله نسب، یعنی گلی به اصطلاح. باز در استبصار داره اخبرنی الحسین ابن عبیدالله، این ابن قضائری پدره، معلوم شه شیخ مفید به یک طریق اکتفا کرد، چون شیخ متکلم و فقیه بوده، اما حسین ابن عبیدالله حدیث شناس و محدث بزرگواریست، مثلا مرحوم های مرشی که چندین طریق دارن. ان عدت من اصحابنا، این همین چیزیست که در تهذیب هست، اگر خواستیم بخونید این اینجاست. من هم ابو غالب زراری که از اجلای اصحاب، یکی با هم شرح بدم طول میکشه، و من هم ابن قولوی ابو القاسم، و من هم هارون ابن موسای تل اکبری که فوق العاده ایشان بزرگواره، من هم ابو عبدالله، ایشون هم سقه است، ابن ابی رافع سیرفی، من هم ابو المفضل شیبانی، این یکی تذیب شده، کل هم ان محمد ابن یعقوب. یاد من براشون این رو خوندم که کاملا روشن بشه که پسر ابن الولید اسمش نیست بیش تو این اسمای این، عین تذیب جلد ده، اگر حال نداشتیم مراجعه به جلد ده تهذیب بکنید، در این نسخه که پیش من هست طرق شیخ طوسی رو، و عجیبه به استثناء ابوالمفضل همشون جزء اجلای طائفن، خیلی عجیب در بغداد اینطور برخورد بزرگوارانه با ایشان میشه، هرچی در قوم ایشان مشهوله. و یکی دیگر هم نوشته اون، بله، اون که داره اجازتن و سماعن، یه راه دیگه هم داره که اجازتن و سماعن توش داره، این اینجا نیوردهش. بسیار خوب، پس این محمد ابن یعقوب احتمال این که مراد شیخ مفید باشه نیست، پس بنابراین باید اینطور گفت، تقریبا واو استینافی است، البته در وسط کلام و استیناف درست نیست، در حقیقت اینطور گفته و محمد ابن یعقوب بخونیم، به رفع بخونیم، یعنی بعد از اینکه گفت اخبرن شیخ عیده الله، ظاهرا بعد شاید این اضافه کرده و محمد ابن یعقوب، بعد این حدیث در کافی هم دیده، از کافی هم نقل کرده. علی حال مرحوم کلینی ان علی ابن ابراهیم ان ابی، این یک سند، اصطلاحا ما به این میگیم طریق قومی ها به کتاب حماد، و محمد ابن اسماعیل، اینجا محمدو بخونیم، انل ف... و مگر همون چون کلمه ان آورده در کتاب کافی محمد خونده، اما اینجا چون کلمه ان آورده محمد ابن اسماعیل انل فضل ابن شازان، این اصطلاح ما بشیم طریق خراسانی ها به کتاب حماد یا حریز، جمیعا ان حماد ابن عیسی ان حریز ان زراره ان ابی جعفر علیه السلام. فردا دیگه بقیه بحث ان شاء الله.